حضور در مسابقات بین المللی، حضور در میادین بین المللی.
بله.
یعنی این جوانانی که شما میفرمایید، بله، اگر بتونن ماهی یک مسابقه رو شرکت کنن، فکر میکنم که نتایجشون خیلی
همینطور
از اون چیزی که بله.
بسیار
بله.
یه سوالی هم دارم اگه کوتاه پاسخ بدید، با تجربه اینکه سرکار رئیس کمیته پاراتنیس روی میز آسیا هم هستید، میخوام ببینم این بازیای پاراسی جوانان که داره برگزار میشه تو چه سطحیه و ما نماینده داریم اونجا یا خیر؟
بله، ما بازی های پاراسی جوانان،
بله بله،
در واقع در تنیس میز ما فکر می‌کنم 10-12 نفر رو دارن اعزام میکنن، هم دختران هم پسران در
بله.
نشسته رئیسه اونجا هم سطح مسابقات بسیار بالاست، چین هست، ژاپن هست، کره جنوبی
بله.
هست، همه کشورهای صاحب نام در تنیس هستن، ولی بچه های ما هم بسیار بسیار در بخش از کلاس ها فوق‌العاده، امیدوار هستیم که انشاءالله مدال بیارن.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم لیموچی، سرمربی محترم تیم ملی تنیس روی میز با عنوان کشورمون، از این که همیشه محبت دارید و صبورانه هم پاسخگوی سوالات ما هستید، بی‌نهایت سپاسگزارم. ممنونم از شما.
تشکر می‌کنم از شما. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خب آقای اسدی عزیز،
بله، خواهش می‌کنم. من فقط اشاره بکنم مسابقات دسته برتر بانوانمون برگزار شد که هلیا اصغری اول شد، ستایش الیخانی دوم، مهشید اشتری سوم شد، اسم خانم الینا رحیمی اومد، ایشون هم در فیدر جمهوری چک شرکت
بله.
کردن که البته به یه حریفی از کره جنوبی باختن، اما این خیلی خوبه که ورزشکارای ما تو بخش تنیس روی میز تو خیلی از مسابقات شرکت میکنن. خانم سیمین رضایی هم به عنوان کمک سرداور مسابقات پاراسیایی ناگویا برگزیده شدن. اشاره هم شد به مسابقات پارا تنیس روی میز ما، قرار است که اعزام بشه، اردوی متصل به اعزام داشتن،
فکر کنم از پریروز شروع شده، اردوشون شروع شده و دیگه اعزام خواهند
بله.
شده،
بله، هشتم بوده، ظاهرا تو کمپ تیمای ملی قرار است که انشالله به زودی اعزام بشن برای مسابقات.
خیلی ممنون، متشکرم. تنیس روی میزم پروندهشو ببندیم و بریم سراغ اسکواش.
پیوسته در تلاش،
بعد از ماها تلاش و سه ماه اردو شبانه روزی، همتی که داشتیم و بچه ها همدل بودن، به مقام به دست بیاریم.
ملی پوشان در آماده باش،
به جمع چهار تیم برتر آسیا را پیدا کنیم برای اولین بار بعد از 30 سال،
همواره در تکاپو و ارتعام. دوشنبه ها با رادیو ورزش و اسکواش، موج ام، ردیف 92 مگاهرتز.
بله، خب اسکواش در طول هفته‌ای که گذشت با یک خبری روبرو شد و اونم قرعه کشی رقابت‌های قهرمانی جهان هست که به هر حال قرعه خیلی قرعه مساعد و مناسبی برای ما نخواهد بود.
سال 2025 برای اسکواش جهان در هندوستان به پایان میرسه، در منطقه اکسپرس اونیو در شهر چنای. ایران یکی از 12 تیمیه که به جام جهانی اسکواش قدم گذاشته و شاید کمترین شانس رو برای رقابت و صعود میان باقی مدعیان داشته باشه، اما میدونیم که فرصت امتیاز گرفتن از تیم‌های برجسته جهان رو از دست نمیده. 12 تیم به 4 گروه 3 تیمی تقسیم شدن که گروه آ شامل آفریقای جنوبی، کره جنوبی و هنگ کنگ، در گروه بی هند میزبان، برزیل و سوئیس رقابت میکنند. گروه سی محل رقابت مالزی، استرالیا و لهستان خواهد بود و در گروه دی ژاپن، ایران و مصر مدافعان قهرمانی رقابت میکنند. مرحله گروهی بین روزهای 9 تا 11 دسامبر، 18 تا 20 آذر در اکسپرس اونیو و آکادمی اسکواش هند برگزار خواهد شد. پس از پایان مرحله گروهی، 1/4 نهایی در تاریخ 12 دسامبر، همون 21 آذر شروع شده، فینال مسابقات ساعت 13 روز 14 دسامبر، 23 آذر برگزار خواهد شد. جام جهانی اسکواش یه رویداد بین‌المللی که توسط فدراسیون جهانی نظارت میشه و در اون تیم‌های فدراسیون ملی متشکل از دو مرد و دو زن 4 مسابقه را با یکدیگر انجام میدن. ایران همی که در این جدال معتبر حضور داره راضی کننده است، اما میدونیم که اسکواش بازان ایرانی در هیچ رقابتی برای باختن در کورت نمی‌ایستند.
بله خب توضیحات کامل داده شد در این بخش در مورد حال هوای رقابت‌های قهرمانی جهان که از چند روز آینده به نوعی در واقع آغاز میشه و اسکواش کشورمون هم یکی از تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها هست و همونطور که عرض کردیم گروه بندی بسیار دشواری است. البته خب طبعا ما باید حاضر باشیم با هدف‌گذاری‌های خاص خودمون، با علم به این که مدت‌ها هم هست که در چنین سطحی ما در مسابقات این چنینی شرکت نکردیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار هست با جناب محسن غلامنژاد، سرمربی محترم تیم ملی اسکواش کشورمون که انشالله دقایق خدمتشون هستیم. آقای غلامنژاد درود بر شما، وقت بخیر.
آقای غلامنژاد سلام.
با سلام خدمت شما و همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای اسدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب آقای غلامنژاد، ما اردوی تیم ملی رو داریم. امروز هم ظاهرا آقای مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک هم اونجا بازدید داشتن، در آستانه اعزام هستید. یه مقدار راجع به اردو، شرایط بچه‌ها و حالا در خصوص جلسه امروز هم که میتونه چه دستاوردی برای تیم داشته باشه از زبان شما بشنویم.
خیلی ممنونم بخاطر ارتباطتون. ما الان 3 اردو پشت سر هم داشتیم. قبل از این اردو تهران و اردو سمنان رو داشتیم و بلافاصله بعد از برگشت با چند روز استراحت اردو تهران رو داشتیم. همطور که فرمودید 4 نفر، 2 خانم و 2 آقا قرار هست در این رقابت ها شرکت بکنن و قرعه رو که خب شاید قبل از اینکه قرعه کشی انجام بشه یک کسی که خیلی دوست داشتش با مصر ما بازی کنیم خودم بودم، چون به بچه‌ها گفتم ما باید استاندارد خودمون رو یه مقدار ببریم بالاتر و سطح توقع خود بچه‌ها بره بالاتر و 17 سال هستش ما اصلا توی مسابقات شرکت نکردیم و خدا رو شکر حالا با حمایتایی که شده قرار هست شرکت کنیم و امیدوارم بهترین عملکردمون رو اونجا داشته باشیم. در خصوص جلسه امروز هم تشریف آوردن و تک تک بچه‌ها صحبت‌هاشون رو کردن. عمده صحبت‌ها در مورد مسابقات برون‌مرزی بود. ما تو یک سال گذشته تنها مسابقه‌ای که تیم ملی رفته مسابقات عراق بودش که آبان سال گذشته برگزار شد. خب قهرمانی آسیا هم ما نتونستیم از دست دادیم، بازی آسیا همینطور، قهرمانی جهان همینطور. و اینکه دغدغه بچه‌ها این بودش که ما واقعا نیاز داریم با این بازیکن‌ها چی میگن رو به رو بشیم و بالا بحث تجربه، بحث اینکه استاندارده یه مقدار بره بالاتر و در نهایت خاطر بچه‌ها این بودش که ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم در بازی‌های در قهرمانی آسیا که بهترین عملکرد رو داشته باشیم، اما از اون سمت انتظار داریم که وزارت ورزش و کمیته المپیک حمایت بکنن از اسکواش برای حضور در بازی‌های آسیایی به صورت تیمی، چون شانس زیادی داریم در بازی تیمی که ما بتونیم کسب مدال بکنیم.
بله خب آقای غلامنژاد، یه بحثی هم شده بود که ما یه خورده زودتر بریم یا حتی یه سفر تدارکاتی به هند هم داشته باشیم، ظاهرا اینا میسر نشد. دلایل این اتفاقات چی بوده و چقدر میتونه مؤثر باشه توی عملکرد و کیفیت کاری شما؟
ببینید واقعیتش این هستش که من با چند نفر بچه‌ها صحبت می‌کردم، شاید برای من به عنوان مربی حتی فدراسیون خیلی آسان‌تر باشه که ما یه سری مسابقات خیلی کوچیک بریم شرکت بکنیم و مدال بیاریم و خوشحال باشیم، اما خب همونجایی که هدف گذاریمون یه ذره بزرگتر از این حرفاست، خیلی برامون مسابقه مهم بود. به خاطر همین از قبلش هم صحبتی کردیم با فدراسیون هند و مربی تیم هند، این بودش که ما بریم اونجا و با بازیکنانشون بازی بکنیم. قرار بود ما نهم بریم، اما متأسفانه دعوتنامه ما خیلی دیر اومد.
بله.
و اینکه به محض اینکه دعوتنامه اومد ما اقدام کردیم برای ویزا و حالا با حمایتی که از وزارت ورزش و تماسایی که گرفتن ما سعی کردیم کوتاه‌ترین تایم ممکنه ویزا رو بگیریم. خانم فرشته اقتداری هم از خانم‌ها در 2 روز آخر تورنمنت 15000 دلاری هند اسمشون در اومد توی مسابقات و بلافاصله یعنی پورس ماجوری اومدن و ویزاشون رو گرفتن و توی این مسابقات شرکت کردن. امروز هم راند اول رو بردن خوشبختانه در مقابل حریف هندی. تمام درخواست بچه‌ها این بودش که با توجه به اینکه ما اصلا ویزا نمیگیریم تو خیلی از مسابقات، و خیلی سخت هست جمع کردن امتیاز، حمایت بشه که این بچه ها بتونن برن بازی آسیایی رو به صورت تیمی شرکت بکنن.
بله خیلی جالبه که ما الان از زبان شما میشنویم که خانم اقتداری رفته هند داره بازی میکنه، حتی خبر این رو ما در خود فدراسیون هم نمیبینیم. نمیدونم واقعا کی میخواد این سر و سامون بگیره این که یه بازیکنی در سطح خانم اقتداری بره خارج کشور مسابقه بده، هیچ خبری ازش درج نشه.
یکی از دغدغه‌های ما توی همین برنامه جهان راکتی، حالا در واقع جناب غلامنژاد هم داره میشنوه، آیا اسدی همینه دیگه. ببینید روابط عمومی ها باید بازخورد فعالیت های خودشون رو منعکس کنن در رسانه ها دیگه. وقتی ما خبری نمیشنویم چگونه باید اطلاع رسانی کنیم؟ بنابراین خودشون باید در درجه اول به فکر خودشون باشن. الان ما از زبان آقای غلام نژاد بعد این خبر
رو من یه مطلبی رو من بگم.
بعد بفهمید آقای غلام نژاد.
ببخشید عذرخواهی میکنم. این اتفاقشون دیروز افتاد. یعنی پریش شب اطلاع دادن که اسمشون تو جدول هست، با توجه به اینکه دقیقاً تو همون شهری که ما داریم میریم مسابقه بدیم، ورلد کاپ رو بدیم، همون شهر بود مسابقه و خیلی تصادفی بود. و در لحظه آخر این اتفاق افتاد. حتی دیروز صبح نمیدونستیم که ایشون میتونه اصلا بره یا نه، چون اصلا ویزاش نیومده بود. به خاطر همین همه چیز لحظه آخر شد. این خبری هم که گفتم خدمتتون شاید برای 10 دقیقه قبله، یعنی هنوز اصلا اعلام نشده.
بازم دم شما گرم، حداقل این خبر رو ترسیده.
آقای غلام رجاد، حالا من این نکته ای رو بگم. مثلا امروز بازدید آقای علی نژاد و با صاحب صحبت‌های ایشون، شما همین الان برید تو فدراسیون می‌بینی یک تومار بلند از گفته‌های آقای علی نژاد اینا درج میشه. میدونی اینا یه مقدار احترام گذاشتن به اون ارزش‌های خبریه. شما بگو اصلا ثانیه، اصلا صرف این که خانم اقتداری میتونست بره توی این مسابقات شرکت کنه، خود این خبره. بله. که آقا میخواد بره نشد. حالا بگذاریم از این. یه مقدار راجع به بازی‌های قهرمانی آسیا که فروردین ما هم هست پیش رومونه، حالا بازی‌های آسیای ناگویا و
البته مسابقات هم خیلی دستکمی از جهانی واسه ما نداره، یعنی از کم و کیف و تیمای شرکت کننده. بله آقای غلام نژاد بفهمید.
بعد در این خصوص هم اگه توضیحاتی باشه از بله. شما بشنم. بله
ببینید واقعیتش این هستش که با اضافه شدن علی شاملی به نظر من تیم ما خیلی کامل شد. من دغدغه یک بازیکن دیگر رو داشتم، اینکه به تیم اضافه بشه. الان به نظر خود من تیم خوبی داریم، یعنی بله. حضور آقای شاملی باعث شده که این تیم واقعا تیمتر بشه. به خاطر همون امید من برای اینکه نتیجه خوبی بگیریم تو بخش تیمی خیلی زیاد هستش. اون مسابقات هدف اول ما هستش و من به بچه هم گفتم با توجه حالا به صحبت امروز آقای علی نژاد، خب خیلی میخوان رصد بکنن این مسابقات قهرمانی آسیای تیمی رو و یه مجوزی باشه و بچه خودشون اونجا نشون بدن برای بازی های ژاپن، که ما بتونیم اونجا هم به صورت تیمی باشیم. یه توی مسابقات آسیایی برای ما حداقل بزرگتر از بازی آسیایی وجود نره. با خودمون بچه ها خیلی بله. رویای این رو دارن که مدال اونجا رو بگیرن، صرف شرکت نیستش برای ما
انشالله. فقط یه مدال سپر اعتمادپورم مصدوم بود، مصدومیتش خوب شد؟
ببینید دیروز اولین جلسه تقریبا میتونم بگم سنگینش رو داشت، درد داشت همچنان، اما با مشورت پزشکا حالا رفتیم جلو و گفتن که احتمالا تا اون وقتم بهتر بشه پاش. دیروز کامل تمرین کرد، اما خب انتهای تمرین یه مقدار فشار داشتش روی پا. من بله. امیدوارم که به مسابقه برسه. با عملکرد دیروزش خیلی امیدوار شدم، چون کامل ما 100% بهش فشار آوردیم دیروز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب غلامنژاد سرمربی محترم تیم ملی اسکواش. آرزوی توفیق داریم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم از لطفتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب آیا چیزی مونده از اسکواش؟
من بگم که اردوی آمادگی نوجوانان دخترمون در شیراز طی 10 روز برگزار شد زیر نظر آقای امجدخان، بله. که البته خب به عنوان مدیر فنی پیگیری میکنن. به رقابت‌های قهرمانی آسیا تو فروردین ماه سال 1405 اشاره کردیم. قرعه کشی لیگ‌های اسکواش با حضور نمایندگان تیم‌های حاضر در بخش آقایان و خانم‌ها برگزار شد.
بله.
به استفاده از استعدادهای جوان توی این لیگ‌ها تأکید شده که اتفاق خوبیه. ظاهرا در بخش جوانان پسر 8 تیم، جوانان دختر 6 تیم، آقایون 5 تیم، بانوان 5 تیم. بس. حالا به زودی هم قرار است که انشالله برنامه‌شو اعلام کنن، انشالله لیگ خوبی داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ آخرین رشته راکتی، رشته بدمینتون.
آب فراتر از مرزها گذاشتیم، بازی رو میبره سرعی آقایی در دو دست.
رویاهای تازه را جستجو میکنه.
7 سالم بود که کادوی تولدم یه راکت بدمینتون خیلی معمولی و تفریحی و خیلی راکت خوشگلی هم بود به این کادو دادم پدر مادرم.
هر دوشنبه ساعت 15 موجه ام ردیف 92 میکنه.
من هیچ وقت ناامید نشدم و دل سرد نشدم.
آقایی باسم آفرین
خب دوستان، در مورد بدمینتون میخواییم صحبت کنیم. انقدر متاسفانه در بدمینتون مسابقه کم هست برای بچه های ما، نه که مسابقه نباشه، مسابقه ای که ما کمتر در شرکت میکنیم، حالا به دلایل مختلف، بخشش مسائل مالیست، بخشیست که شاید فدراسیون نتونه حمایت کنه، بخشی که باید خود ورزشکار هزینه کنه. به هر دلیل ما یک سری از مسابقات از دست میدیم که همین مسابقات اخیر سریز ترکیه که برگزار شد و ما تعداد بالایی از نفراتمون رو تونستیم شرکت کنیم، شرکت بدیم، خودش در واقع نکته امیدوار کننده و خوشحال کننده است. یه بخشی رو بشنویم و یه ارتباط خواهیم داشت.
مسابقات بین‌المللی بدمینتون سریز در ترکیه با پیشتازی علی حیاتی و پیروزی‌های حیاتی او برای ایران همراه بود. با اینکه دیگر بدمینتون بازان ایرانی نتونستند در زمره مدال‌آوران باشند، اما علی حیاتی نشون داد که می‌خواد بدمینتون ایران رو به جایی ببره که کسی انتظارشو نداشت. دیگر بدمینتون بازان ایرانی هم نتایج بدی نگرفتند، ولی کافی نبود برای گرفتن نشان. فرزین خانجانی در جمع 64 نفر ابتدا 2-0 کوکاک از ترکیه رو برد و بعد 2-1 به سوفرید از آلمان باخت و کنار رفت. پریا اسکندری هم 2-0 در 1/32 به اردم از ترکیه بازنده شد. محمد زرچی هررای اسپانیایی رو 2-0 برد اما در 1/32 باخت. تیم دو نفره حیاتی و خانجانی و رقبای ترکیه‌ای 2-0 در 1/32 پیروز شدند اما در 1/4 به تیم دیگه از ترکیه باختند. پریا اسکندری و رومینا تاجیک هم موفق شدند تیم دمیر و گوزر ترکیه رو شکست بدن و به 1/8 برسن، اما تیم زهرا رباتی و موبیلا ندایی به تیم ترکیه باختند. تیم اسکندری و تاجیک هم بعد به تیم آلمان باختند و در جمع 8 نفر بهتر حذف شدند. اما علی حیاتی با 2 پیروزی خوب انفرادی مدالش را قطعی کرد. علی حیاتی در 1/16، 21/13 و 21/12 امیر دانتلر اتریشی رو کنار زد. علی در 1/4 با نمایش فوق‌العاده موفق شد تا یاشار ترکیه‌ای رو 2-1 شکست بده. دست سوم رو 21/18 باخت تا به دور بعدی برسه. در نیمه نهایی علی با آلوارو لئاد اسپانیایی روبرو شد و با وجود تلاش زیاد باخت تا یکی از مدال‌آوران باشه. کریستوفر ویتوریانی ایتالیایی در این پیکارها قهرمان شد که در جایگاه 188 جهانه. آلوارو لئال که جلوی فینالی شدن علی رو گرفت نایب قهرمان شد و علی حیاتی به همراه رموس انگی سنگاپوری به سومی رسید. علی حیاتی رو برای ناگویا باید در چرخه تمرین پیوسته و آسودگی خاطر و رقابت بین‌المللی قرار داد، چون نشون داده صلاحیت رسیدن به مدال در مسافت‌های بزرگ رو داره.
بله، خلاصه از نتایج کسب شده در رقابت‌های بین‌المللی سریز ترکیه رو شنیدی. درس کردم دیگه، به هر حال این تورنمنت‌ها و مسابقاتی که بچه‌ها شرکت می‌کنن هم حکم لنگ کفشی در بیابان رو داره که حداقل ما بتونیم یه مسابقاتی رو پشت سر بگذاریم، دلمون خوش باشه که بدمینتونمون داره فعالیت می‌کنه. بازم دم فدراسیون گرم که حداقل 10-12 نفر رو فرستاد. حالا فارغ از نتیجه‌ای که به دست اومد، بچه‌های مدال تنه به تنه شدن، در کوران رقابت قرار گرفتن. تو ارتباط این لحظه ما در بدمینتون ما یه مدار سنت شکنی کردیم آقای اسدی، دیگه نرفتیم سراغ سرمربی تیم، خود بازیکن ملی پوش، رفتیم سراغ یک مربی سازنده و زحمت کش. حالا چون صحبت از علی حیاتی شد و درخششش در این مسابقات که حالا یه جوری چراغدار و پرچمدار بدمینتون ما هم هست، خواهش کردیم از آقای جواد نوری مربی سازنده علی که دقایق خدمتشون باشیم. آقای نوری درود بر شما، وقت بخیر.
آقای نوری سلام.
به نام خدا، بنده نوری هستم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون. تشکر میکنم از برنامه وزین ورزش راکتی.
خواهش.
خدمت شما عرض بشه که همونطوری که عرض کردم، بنده نوری هستم، مربی بدمینتون استان کرمانشاه.
بله.
و خدمت شما عرض بشه از مربیان سابق تیم ملی جوانان و تیم ملی دانش آموزی ایران.
بسیار عالی. خب از شرایط علی بفهمید، حالا مشکلاتی که داره، مسائلی که هست، چقدر باید به علی کمک بشه که انشالله بتونه افتخارات بدمینتون ما باشه و اینا، ما میشنویم در زمان کوتاهی که داریم. بفهمید
از موضوعتون که همه دوستانی که از نزدیک خدمت شما عرض بشه دستی بر آتش بدمینتون دارن، دوستایی که در سطح بالای بدمینتون مربیگری میکنن، این با من موافق هستن که رمز این که بچه های ما بتونن موفق بشن در مسابقات بین المللی و تجربیات بیشتری کسب بکنن و تنشون به تن بازیکنهای خوب دنیا بخوره، یکی در مسابقات باید حضور داشته باشن. الان خدمت شما عرض بشه بچه های ما از نظر تکنیکی، از نظر تاکتیکی، از نظر جسمی، روانی، واقعیت امر اینه که اختلاف آنچنانی با بازیکنهای خوب دنیا ندارن، بازیکنهای لول بالاتر از خودشون. چیزی که تمایز ایجاد میکنه، بازیکنان ما رو در لیول پایین تر نگه میداره، اینه که بازیکنان ما تجربه شرکت در مسابقات بین المللیشان کمه.
بله عرض کردیم. بله
خدمت شما عرض شما، یه مثال برای شما میزنم. سال 90 فج شیراز یه بازیکن هندی اومده بود اینجا، یه بازیکن 17 ساله با همین علی حیاتی ما بازی داشت، اسم آقای سابرمانیان. همین بازیکن تو مسابقات به سختی تونست علی ما رو شکست بده با نتایج خیلی نزدیک، اما الان من پیگیری که کردم چیز واقعا جالبی متوجه شدم. همین بازیکن الان تونسته خیلی از بازیکن خوب دنیا رو، سطح یک دنیا رو شکست بده و رنکش رو در حد زیر سطح دنیا بالا ببره. چیزی که میشد و میشه برای بازیکنای ما، برای بازیکنای مثل علی حیاتی و امثال علی حیاتی ما اتفاق بیفته که متاسفانه تا این لحظه حادث نشده. هرچند که برای همین ما شاهد هستیم که تک مدال بدمینتون ایران از مسابقات بین المللی رو همین علی آقای ما به دست میاره. و اینم خدمتتون عرض بکنم، با عنوان کسی که از سنین خردسالی علی من مربیش بودم تا زمانی که تیم ملی جوانان با هم بودیم، اشراف کامل دارم به شرایط جسمی، روحی و اون ذهن برنده‌ای که علی داره.
درست.
مطمئنم که اگه حمایت بهتری از علی بشه، دوستانی که فدراسیون هستن، دوستانی که وزارت ورزش هستن، اگر خواهان اینن که بدمینتون ایران مثل همون اتفاقی که در مورد تنیس ریمیز افتاده،
بله،
در مورد بدمینتون هم بیفته، علی و امثال علی رو حمایت بیشتری بکنن. یه بازیکن اگه بخواد به قول معروف استفاده بکنه از تجربیاتش در مسابقات بین المللی، باید حداقل 10 تا 15 تا تورنمنت رو تو
در طول سال باید بره. بله بی تعارف همینطوره.
بله که درست. بله با یک برآورد سرانگشتی با الان بخواید حساب بکنی چیزی حدود 2 میلیارد تومان میشه.
بله
واقعیت امر اینه که علی حیاتی و امثال علی حیاتی، بازیکنه بدمینتون من شناخت دارم همشون بدون استثناء از قشر متوسط جامعه، قطعا درآمد آنچنانی هم از قبل بدمینتون و قرارداد باشگاهی اینا ندارن واقعیتش که بخوان هزینه بکنن.
درست.
و خانواده هاشون هم واقعیت امر کمک آنچنانی نمیتونن بکنن.
در صورت بعد حمایت های لازم صورت بگیره و همش ما دنبال این که یه کمک هزینه ای بدیم به بچه ها نباید باشیم و باید یه فکر عاجلی برای پیشرفت بدمینتون برداریم. ممنونم آقای نوری عزیز، ما دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت کنیم، منتها دیگه زمان نداریم، به همینم بسنده میکنیم و صمیمانه براتون آرزوی توفیق داریم برای مربی سازنده بدمینتون. ممنونم آقای نوری عزیز.
خدا
نگهدار شما. آقای اسدی عزیز، خبری هست از بدمینتون؟
بله، خب ما اردوی تیم پارا بدمینتون رو برای حضور در مسابقات پاراسیایی جوانان در دبی داریم، داره برگزار میشه. هفته چهارم لیگ برتر آقایون برگزار شد، نتایج نزدیکه به هم. آقای نوروزی، چادرملو 3-2 پرتو نیروی مشهد رو برد، بسیه گنبد 3-2 رد پدافند کرمان رو برد، درخشان زنجان 4-1 شهرداری محلات رو برد. در لیگ بانوان هم 2 بازی داشتیم در هفته چهارم، نفت تهران 3-2 کاژه تهران رو برد، درخشان زنجان هم 4-1 شهید فخار مشهد رو برد. یه خبری هم داشتیم مبنی بر این که آقای پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون برای دومی بار جایزه جهانی خدمات شایسته رو به صلاح گرفته که خب جای تبریک دارم. اما بازتابش به نظر من یه مقدار خیلی پررنگ شده. یعنی من تو صفحه فدراسیون نگاه میکردم انگار یه جوری رسم تمام رؤسای هیئت ها اومدن گفتن. من فکر میکنم اگرچه این گرفتن این
البته جای تبریک داره، هر موفقیتی که اسم ورزش کشورمون توش باشه به هر حال حائز اهمیته. ما هم تبریک میگیم آقای پوریا. فکر کنم یه بارم سال 1400 جایزه رو گرفتن، الان بعد از 4 سال تکرار شد. حالا دلایلی که برای این جایزه هم در واقع اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی رو من میخونم با اجازه شما. نوشته یک، به دلیل البته یکو من دارم میگم، به دلیل سالها تلاش مؤثر. دو، برنامه‌ریزی مستمر و نقش‌آفرینی تأثیرگذار در توسعه بدمینتون ایران، آسیا و جهان و همینطور تعاملات بین‌المللی گسترده و مؤثر. حالا این دلایلیه که فدراسیون جهانی اعلام کرده. انشالله که این دلایل واقعا ما به اینم ببینیم دیگه. ببینید ما منکر زحمات آقای پوریا و دوستان در فدراسیون بدمینتون نیستیم. این نگارش این جایزه هم نگارش قشنگی است، خیلی هم وزین و قشنگ نوشته شده، منتها یه مقدار احساس می‌کنیم باید پررنگ‌تر باشه. یعنی این مواردی رو که من عرض کردم و خوندم یه مقداری باید کارآمدتر و کاراتر خودش رو بروز بده که کاملا واقعی بشه دیگه، عینی بشه، نمیگم نیستا، یعنی کامل بشه دیگه. این عرض بنده است.
در صورت میگم اینا یه چیزایی به قول شما باید آدم در عمل ببینه. خب ما بحث این رو داریم که در بدمینتون شاید اون فعالیت ها به اندازه‌ای که باید باشه نیست، یعنی توقعات ما رو در داخل برآورده نمیکنه. اینم که داریم میگیم برای اینه که انشالله همین بدمینتون توسعه پیدا
کنه.
دیگه ای نداریم.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از جناب اسدی عزیز. با شما خداحافظی
می‌کنم. آقای اسدی، من ممنونم از شما و شنوندگان عزیزمون. خداحافظی.
خیلی ممنونم از جناب حسن عبدالهاشمی‌پور تهیه کننده خوب برنامه‌مون، هم سپاسگزارم. و البته غلامرضا شایانی نازنین، صدا بردار عزیز که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردند. یا علی مدد و خدا نگهدار.
سال میهمان سفره های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار ما نزد شما بالیده ایم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
اینم یه سناریوی رادیوی متفاوت برای کنسرو لوبیای دلپذیر.
خب داستانش چیه؟
داستانش اینه که از کنسرو لوبیای دلپذیر خواستن که یه فرمو پر کنه. اسم و فامیلش که معلومه، نژادش هم مینویسه از بهترینای جهان.
کنسرو خوراک لوبیا چیتی دلپذیر متفاوته، به همین دلایل که شنیدین. دلپذیره که متفاوته.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. همه در محل آرامشی بیم.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دی.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمی‌فهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده آخه.
اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.